چه میدونم از این چیزا دیگه. مثلا فکر کنید یه رفعه مار اومده بغل اردوی تیم ملی تو همشون فرار کرده. الو از اون طرف هم یه بار دیگه هم یکی رفته بود انگار جوجه چیزی بزنه آتیش گرفته جنگله آتیش گرفته این بار. خلاصه اونا هم از این وری داستان داشتن دیگه. بودیم آقا شما یه جای ما بودین چیکار میکردین؟ یا آتیش سوزی شده همه دنیا رو گرفتن میگن آقا ما شرایطمون بد بوده. اگر جای تیم ملی فوتبال ما بودن چه میکردن؟ خدمتتون هست شبکه خبرگزاری آسوسییتد پرس هم گزارش کرد که بچه تیم ملی فوتبال کشورمون هم با سنجاق‌های طلایی رنگ که عدد 168 برای اون نقش بسته در روی لباس‌های خودشون حالا تردد می‌کنن. در واقع این ماجرا به مناسبت یادآوری خاطره تلخ شهدای مدرسه شجره طیبه میناب هست که 168 کودک بیگناه در اون به شهادت رسیدن و برای بچه‌های تیم ملی فوتبال اون هم فریاد کننده یا این رویداد و این اتفاق تلخ و تأثیر برانگیز بودند که در کشورمون به وجود اومد. خانم فرانش جعفری هم فهم کنم به خط ارتباطیمون باشن در مورد موضوعات مربوط جام جهانی یه گپ کوتاهی هم با ایشون بزنیم. خانم جعفری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام بر شما آقای بابازاده، عصر شما و همه شما
چطوره؟
بخیر باشه، خوشحالم با شما صحبت
کردم. سلامت باشید، خیلی متشکرم از شما. خانم جعفری چه خبر؟ اول از جام جهانی اتفاقات چی داریم چی نداریم؟
خیلی خبر خوب، اصلا نمیدونم چه جام جهانی، همه شاکی هست. فکر نکنید فقط ما اینجا نشستیم توی جغرافیای خودمون، به واسطه جنگی که داریم یه سری اچاپ شده واقعا به تیم ملیمون، یه سری اصلا دیگه پا رو آمریکا فراتر از حد حدود خودش برای همه دنیا گذاشته، فقط برای ما نیست و خب همه شاکی هستن از اتفاقی که افتاده. یه موقع مثلا میگیم الان ما و یکی دو تا کشور دیگه که الان مثلا مثل سومالی که اون داورشون که خب منتخب قاره آفریقا هم هست آقای ارفان که اصلا راه ندادن برگشت به کشورش و حالا باعث واکنش فرماندار ایالت بریتیش کولومبیا در کانادا شده و گفته که آقا برگردین ایشون بیاد، ما اتفاقا ازش تقدیر میکنه و بیاد بازیای توی کانادا رو سوت بزنه، ولی الان اصلا معلوم نیست که برگرده یا نه. ولی خب ایشون رو هم به واسطه همین تهدیدات امنیتی و سیاسی راه ندادن. بعد یه تصاویری منتشر شد که خب برق سپاس از کله همه فلان دارن، یکی همین که دیگه کوین دی بروین رو چی کار دارید شما؟
بله
یعنی کوین دی بروین هم داشت بازرسی بدنی میشد تیم ملی ازبکستان که خب و سنگال دو تا تیم بودن که
سگ انداختن توی بله. کاروانشون که برن ببینن چیزی همراهشون آورد. اصلا نمیدونم واقعا اینا میدونین چیه خانم جعفری، من یه نکته بگم، اینا همه ضعف مدیریتی آقای اینفانتینو رو نشون میده. آقای اینفانتینویی که کاملا ذوب در ترامپ، کاملا اون میگه اینم من دیکته مینویسه هر روش.
آفرین، شما حالا میگین ذوب در ترامپ، ایشون کلا هر جام جهانی خیلی باج میده به کشور برگزار کننده جام. توی قطر هم همینطور بود، من یادم اونجا خود کسایی که از نزدیک با مثلا این قصه جام جهانی همراه بودن و دستن در کار بودن تعریف میکردن و گفتن که یه برج خیلی معروفیه داخل که شهر دوحه که خب شما هر جا باشی میبینی یه یومانند هست
ناله.
که همه میدونستن که یکی از این پنت‌هاوس های بالای این یوماننده یه سمتش مال آقای اینفانتینو هست.
بله.
یعنی نگاه کنید این باجه داده شده، یعنی هر بار که ایشون میخواد به کشور هدف نیست و دوره‌ای که بوده ما شنیدیم و دیدیم ایشون یه باجی میده و برای همه این کشور هم کار سمتش
بی خودی دشتاشه نپوشید که
بله همون دیگه دقیقا رنگ همون کشور رو میگیره و زیر بار میره.
بعد ما عادت داریم هر کی دشتاشه بپوشه اون زیرش مثلا خیلی بعد توپل مپل باشه، این بنده خدا انگار یه خطکش کرده بود دشتاشه آویزون کرده بودی بهش اصلا بهش نمی اومد.
اینفانتینو نکته یه ریز بینانه بود باری کرمون بود که شما دیدید
آنالیز گونه بود دیگه.
ولی واقعیت اینه که آقا ایان رایت صداش در اومده، گرنوی صداش در همه اروپا صداشون در اومده، علاوه بر اون خبرنگارایی که اومدن و از حالا جاهای مختلف وارد این کشور شدن به سختی ویزای آمریکاشون اوکی شده. الان من داشتم میخوندم برای صدور روادی خیلی از مثلا کسایی که از ازبکستان و کشورهای اینطوری میخواستن برن بندگان خدا دقیقه آخر، یعنی همین روزهای آخر که به هر حال بعد جابجا بشن مسافت زیاده، کنسل شده، بهشون ویزا ندادن، یا مثلا یه پول زیادی میگن که یه ویزای استاندارد هست که اون مبلغش کمتره، اما اگر ویزای گردشگری آمریکا رو بخوان بگیرن سایر آدم‌هایی که کشور دیگه هستن، یه رقم 185 دلاری باید هزینه بدن که این با توجه به رزرو پرواز و بلیط و بلیط‌های خود جام جهانی اصلا یه مبلغ گرونیه که میگن دارن به دهن همه زهر میکنن. نه فقط حالا
الان خیلی از بلیط ها مونده، خیلی ها نتونستن بلیط ها رو بخرن، خیلی از در واقع بلیط ها برای بازی مختلف باقی مونده. البته بچه های بازی تیم ملی فوتبال من تا اونجایی در جریان بودن بلیط هاش تقریبا تموم شده، حالا به اصطلاح خودشون میگن سولد اوت شده، اینا اینجوری میگن.
حضور پرشور ایرانی ها در آمریکا هست، مثلا توی لس آنجلس خوبیت هستن، ولی حالا قصه اینجاست که میگم حتی حالا این نکته هم بگم، شاید خب خیلی ها مثلا رجوع نکنن به خبرگزاری های خارجی، ولی واقعا اسطوره های فوتبال اروپا و جهان اتفاقا وقتی که اشاره میکنن به این ایراداتی که در میزبانی آمریکا هست، مشخصا به اسم ایران اشاره میکنن و میگن علاوه بر اینکه کادر فنیشون رو راه ندادن و مدیرانشون رو بر مدیران ایران ویزا صادر نکردن، یک دزدی هم تو بلیط ها انجام دادن.
بله.
و بلیط هایی که حق هر فدراسیونی هست، اینا این حق مسلم رو هم دریافت کردن از ایران. این حواشی هست. حالا از این حواشی سیاسی که بگذاریم، قصه آب و هوا، شما به سوئیس اشاره کردید که به قول شما اینا بزرگترین حیوان که دیدن گاو بوده، اونا دامنه کوال بوده.
اونا از دور دیدن.
حالا ماجرا اینجاست که نه تنها یه زون یا یه منطقه، 4-5 منطقه اطراف کمپی که اینا هستن جایی که محل اسکان مارها هست و خیلی وحشتناک. یعنی من نقشه رو داشتم نگاه کردم، پشت رختکنشون جایی که سونا هست و میخوان مثلا اینا برن بعد از تمریناشون اونجا یه استراحت کنن، تنی با بزن، اینا همه و دو سه جای دیگه، اینا همه زون و یا اون مناطقی هست که در واقع اعلام خطر کردن، گفتن به این شما به این مناطق نزدیک نشید. بعد در این حال مثلا کمپ انگلیس نزدیک به یه ایالتیه که زلزله اومده.
بله.
اینا میدونی که چند روز پیش هم تیراندازی شد، یعنی اگه مثلا خاورمیانه مثلا این موشک و این انداختن اینا یه چیز عادیه، اونجا هم تیراندازی شد.
نه البته انگلیسی هستن اعلام چیز کرده بودن، خانم جعفری گفته بودن که ما چیز داریم اونجا با خودمون تجهیزات نظامی میاریم، هر کسی که نه به خدا این چیزی میگم گفتم هر کی که هر ریز پرنده‌ای که بالای کمپ تیم ملی انگلیس ببینیم میزنیم. از این کوادکوپترها هستش میان یواشکی میخوان تامینا رو فیلم برداری کنن. آره گفتن اونجا خلاصه ما میزنیم و از این داستانه، خلاصه این شکلی دیگه. به هر حال دیگه داستان در جالب این جام جهانی آخرش میشه ازش 7-8 تا کتاب قطور رو آورد دیگه به امید خدا. خانم جعفری ما ان شاءالله از شنبه توی استوری برنامه خدمت شما خواهیم بود و مفصل‌تر و جامع‌تر در مورد جام جهانی صحبت می‌کنیم با شما. ان
شاءالله در کنارتون هستم.
بزرگواری، زنده باشید تا شنبه ان شاءالله. خداحافظتون باشه.
بالا بخون با موج این صدا، از رادیو جوون تا قلب هر خونه تو دنیا، اینجا مهمونی فوتبال،
سلام علیکم.
سلام،
چطوری؟
مخلصم.
خوبی آقا حسین؟
زنده باشی.
بازار خوبه الان؟
الحمدلله بد نیست.
چرا انرژی کمه؟
خستم از صبح تا سر مغازم.
ورزش هم میکنی؟
بله باشه.
کدوم ورزش رو بیشتر؟
فوتبال و بدنسازی.
فوتبالی هستی پس؟
بله بله.
خب طرفدار کدوم تیمی؟
ایرانی.
آره.
سپاهان.
خارجی
هم بارسلونا.
خب به ما بگو که فوتبال خاص و ویژه رو معمولا با کی یا با کیا میبینی؟
معمولا با خانواده میبینیم، ما خانوادگی فوتبالی هست.
فوتبالی هم.
بله.
خب بعد خودت برای دیدن فوتبال تا حالا مهمونی رفتی یا مهمونی گرفتی؟ یعنی که حالا فارغ از خانواده، دوستان بیان، همکار بیاد.
جام جهانی 2022 سه تا بازی ایران و مهمونی گرفتیم با هم نشستیم خونه بالی. بله
حسابی خرج کردی
حالا چه گفت؟
خب به ما بگو که نتیجه بازی تیم ملی کشورمون چطوری پیش بینی می‌کنی؟
انشالله نیوزلند رو میبریم، به بلژیک میبازیم، با مصر هم مساوی میکنیم.
انشالله رو گفتی
بالاخره
انشالله نیوزلند رو 4 تا میزنیم، مصر رو 2 تا میزنیم، بلژیک هم دیگه خیلی میخوایم بهش لطف کنیم یکی. انشالله نیوزلند رو میبریم، بلژیک رو میبازیم.
خب بلژیک بالاخره جز 10 تا تیم برتر دنیا. آره
و قهرمان جام جهانی
فکر کنم سال اسپانیا باشه.
اسپانیا خیلی خوبه. خود دوست داری کی باشه؟
من دوست دارم آرژانتین باشه.
آرژانتین. من دوست دارم پرتغال باشه.
شما رونالدویی؟
بله.
ما طرفدار مسی هستیم.
بله. با شما هیچ حرفی ندارم. همین الان باهات خدافظی می‌کنم.
زنده باشی آقا.
زنده باشی، خدا نگهدار.
شما درد نکنه خدا.
۹۳۸۹۸ گفتن که بی‌کفایت‌تر میزبان ادوار جام جهانی امریکا. کاملا هم حرفتون درسته، نداشتیم تا با هم چین داستانی. آقای امامی نژاد معلم ورزش از نطن اوزه اوره ارشد گفتن خدا قوت، هر وقت بازی اساسی بوده و رادیو جوان گزارش مخصوصش رو پخش کرده و گفتن از تلویزیون نگاه میکنین، هدفون تو گوشمونه و عشق میگیریم. ممنون دم شما یار. پشتیبان تیم ملی ایران آقای ناصر رستمیان از روستای کراتکتی چمستان پیام فرستادن برای ما و و و آسیای شدن گلگوهر رو تبریک گفتن. قطعی نشده هنوز دوست من، هنوز بازی حضور گلگوهر قطعی نشده، فعلا گفتن AFC هم اعلام کرده، ولی من آخرین خبری که از فدراسیون داشتم مثل اینکه دارن چیز میکنن، دوباره رایزنیای میکنن دیگه، همون داستان پرسپولیس هم آوردین چنین دیگه. آقای محمد نصرتی عزیز بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران سلام بر شما.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای بابازاده و تمام شنوندگان عزیزتون. عصر بخیر میگم در خدمت شما.
محمد جان اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر الحمدلله. شما چطوری؟
شاکرین. 2000 فدای تو 2006 با برانکو خوش گذشت بهتون حسابا، هم کادر مدیریتیمون خیلی خوب بود هم کادر فنیمون خوب بود و فکر کنم هیچ دوره‌ای ما انقدر تیم ملیمون انقدر مشکل نداشت که این دوره من خدا خیلی اذیت شدم برای رفتن به جام جهانی.
عرض کنم مقدماتیش که خیلی خوب بود، ما تونستیم یه بازی قبل از این که بازی ها به پایان برسه بحرین رو شکست بدیم و یعنی با خیال راحت صعود بکنیم. اون موقع هم که میدونید سهمی اگه اشتباه نکنم 3-1 بود،
گلش هم که خودت زدی دیگه.
بله و مثل الان نبودش که خیلی راحت بشه صعود کرد به جام جهانی. و خیلی سخت بود، البته تلاش تمام بازیکن‌ها بود، خاص خدا بود، ولی واقعا میگم مقدماتیش و همون همدلی خیلی خوب بود، ولی متاسفانه خود بازی ها یعنی نزدیک بازی که شدیم متاسفانه چند تا بازیکن‌های کلیدی ما آسیب دیدن، مثل خدای دایی های هاشمیان، های مهدوی کردی کریمی. این باعث شد که یه ذره نتونیم واقعا اون بازیه که توی مقدماتی انجام میدادیم اونجا انجام بدیم. و یه کوچولی هم اون به اصطلاح همدلی کمرنگ شد به واسطه این که حالا یه سری بازیکن ها میگفتن که مثلا شاید بازیکن ها توی آمادگی اوج آمادگی نیستن و حالا اون اتفاقات پیش اومد و در نهایت هم به اصطلاح ما نتونستیم دوره اول صعود بکنه.
محمد یه چیزی در مورد تیم ملیمون مطرح شده، نمیدونم کدوم از بازیکن‌ها گفته بودین یا یکی از مدیرامون گفته بود، اینو حالا تو بهتر میدونی، میگه زمانی که هواپیمای تیم ملی از روی فرودگاه پروازمون بلند شد آقای برانکو پا شد و دادکار گفت که الان دیگه مطمئن شدم که سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی من هستم. این همچین چیزی واقعیت داره؟
ببینید تو اون برهه اختلاف فاحشی بینه اون موقع سازمان ورزش بود، هنوز وزارت
سازمان تربیت بدنی،
سازمان تربیت بدنی بود. بله
بله.
یه اختلاف فاحشی بین آقای علی‌آبادی که اون موقع رئیس سازمان تربیت بدنی بود با آقای دکتر دادکان بودش.
بله.
که دیگه علنی هم شد دیگه، چون اون موقع
بلافاصله بعد بازی آخرمون تو جام جهانی برکنار کرد آقای دادکان. بله. اصلا ما نداشتیم، نشد همچین چیزی،
چون اون موقع بکنبایر که رئیس فدراسیون آلمان بود ارتباط خیلی نزدیک و صمیمی با دکتر دادکان داشت. بله. که مثلا تیم ملی میرفت اونجا، حالا به لحاظ به اصطلاح جایگاه خب طبیعتا رئیس سازمان تربیت بدنی جایگاهش اولاتر بود نسبت به رئیس فدراسیون، ولی بکنبار همش آقای دکتر دادکان رو به اصطلاح خودمون تحویل میگرفت. مثلا اون جایگاهی که قرار بود بشینن و کنار خودش مثلا توی استادیوم توی اون حالا محل سی آی پی که بودش کنار هم میشستن و خیلی برخورده بود با آقای علی آبادی که چرا مثلا من که مثلا رئیس سازمان تربیت بدنی هستم از من مثلا انقدر خوب استقبال نمیشه.
برخوردن نداره آخه سازمان تربیت بدنی نمیشناسن
ایشون رو. من اصلا کاندید شد واسه رئیس فدراسیون، اصلا واقعا چیز خنده‌داری.
دقیقاً
میگم واقعا اون دوره این مشکلات بود و همین که شما میگین یه جورایی شده بود که اصلا خود رئیس فدراسیون، خود سرمربی تیم ملی اصلا حاشیه امنیتی نبود، همش حرف و حدیث بود که چی میخواد بشه چی نمیخواد بشه.
و اظهار نظر تاریخی آقای علی آبادی هم تو مقطع خیلی جالب بود دیگه، زیادم نذاشتن بازتاب پیدا بکنهشون. یه بار صدا زده بود که از مسئولین رو گفته بود که 6 تا لژیونر بذارین تو ترکیب، 6 تا هم از دادگاه داخلی بذارین.
آقا بابا زاده من یه خاطر برای شما بگم.
نه قربونت، یازتایی هایی که اضافه گفتی.
حالا من یه خاطر برای شما بگم، اینو من به عینه دیدم، یعنی این نیستش که کسی واسه من بخواد تعریف کرده باشه، من دیدم.
منشوریمو نکنیم اما.
نه قرار بودش آقای دکتر احمدی نژاد چون موقع ریاست جمهور وقت بودن بیان سر تمرین، مثلا قرار بود سه شنبه بیان، ما آماده شدیم که سه شنبه نمیدن، چهارشنبه اومدن، کاری ندارن، اومدن سر تمرین استادیوم مازادی که اگه خاطرتون باشه به میرزا پورم پنالتی زدن.
آره
عرض کنم خدمت شما، آقای واسه آقای احمدی نژاد لباس آورده بودن، لباس تیم ملی و که بپوشن، و آقای احمدی نژاد قبلا بازی کردن مشخص بودن نحوه ضربه زدن به توپشون. آقا تو این اسنا من اینو به چشم دیدم، آقای احمدی نژاد که لباساشونو تعویض کردن، رفتن رختکن تعویض کردن، مشخص زیر مثلا مثلا یه همون لباس فقط ورزشی بود. همونجا کنار زمین من خودم دیدم آقای علی آبادی گرم کنه ورزشی روی لباسای رسمی که بشه روی اونا پوشید. باورتون میشه؟
آقا خیلی لاغر بودی،
خودشونو در آوردن ولی روی اون شلوار پارچه گرم کن پوشیدن، روی بالاتنشون هم یه دونه گرم کن پوشیدن و شروع کردن به دویدن با دکتر دادکان آقای علی آبادی.
حالا بکنم سرد، شاید سردش بوده بنده خدا.
بابا گرم بود.
چی بگم والا دیگه، به حال دیگه. ولی بچهای تیم ملیمون خداییش تو 2006 تیم منسجمی بودیم، برانکو هم انصافا خوب مدیریت کرد، یاد همایون خان هم گرامی، ان هر جا سالم باشه در کمال صحت سلامت باشه. همایون خان شاروخی که یکی از کسایی که واقعا من همیشه به احترامش ایستاده در مقابلشون واقعا قرار میگیرم،
منم همیشه قدردان ایشون هستم، واقعا کسی بودش که خیلی برای من زحمت کشید،
شخصا برای خود شخص خودت هم یکی از کسایی بود که همایون خان خیلی در واقع اعتقاد داشت به بازی،
ان شاء الله
هر جا سالم باشه. محمد ممنونم ازت، دوش قربونت برم، ان شاء الله که امسال هم در جرگه مربیان حاضر در لیگ‌های فوتبالی اون ببینیمت به امید خدای بزرگ.
زنده باش آقا بزرگ، خیلی خوشحالم
فدای تو، سلام بچه‌ها برسون، یادی من خدا بزرگ باشه.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من، تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی، ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویا، ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
خب وقت همگیتون بخیر باشه. یه اتفاقی توی مکزیک افتاده، قرار بوده به واسطه اینکه جلوگیری کنن از ورود ویروس ابولا یه قربالگری انجام بشه. حالا ظاهرا من خبری که الان اومده بود دوستان فرستادن برام انجام نشده، همچین اتفاقی نیفتاده توی مکزیک و یه ذره سخت میشه دیگه کار بر ترتیب. باید ببینیم که تا این ماجرا به کجا خواهد رسید. در مورد موضوع بلیت های در واقع بازی فینال هم که با خانم جعفری صحبتش رو میکردیم، یه استدلال عجیبی امریکایی آوردن، گفتن آقا این بلیت ها مثلا 7000 و نزدیک 7200 دلاره، مثلا حدود مثلا 1 میلیارد و خورده 1200 سر، خیلی رقم بالایی. گفتن خب این چه چیزی نیست که ما بلیت ام بی ای مون 11000 دلاره، نزدیک مثلا ارزم حدود 2 میلیارد تومان میشه مثلا. این استدلال غلطیه دیگه. به هر حال رقم‌های بلیت‌ها امسال خیلی بالاست، به همین دلیل هم هست که یه بخش عمده‌ای از بلیت‌های جام جهانی هنوز که هنوز فروش نرفته و نمیدونم واقعا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر، یا اینکه اصلا برنامه دیگه‌ای دارن برای این موضوع. ولی تا این لحظه یکی از باگ‌های جام جهانی 2026 باگ زیاد داره، یکی از اونها این ماجرای رقم بالای بلیت فروشی هاست که هنوزم نتونستن براش چاره‌ای بیاندیشن. خدمتتون عرض شود که آقای چمنیان رو خطمونه. بسیار خب، با آقای چمنیان در مورد موضوعات فنی تیم ملیمون هم یه گپی بزنیم تا ببینیم که وضعیت و شرایطمون، استراتژیمون در این بازی‌ها به چه صورتی بایستی باشه. جناب آقای عباس چمنیان عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای چمنیان از تئوریسین‌ها و از مدرسین فوتبال کشورمون هستن و به حال ایشون تجربه بسیار زیادی دارن در موضوعات آموزشی فوتبال در روی چمن، به حال در زمینه مربیگری و آخرش هم که سرمربیگری تیم ملی نوجوانانمون بوده. آقای چمنیان، استراتژی تیم ملی ما، من کاری به اتفاقات و حاشیه‌ها و گرفتاری‌های تیم ملی که داشته ندارم چون در موردش صحبت کردیم مفصل، توی بحث فنیمون به نظر شما شرایط بازی ما، استراتژی ما در مقابل حریفانمون چگونه باید باشه؟ دفاعی باید بازی کنیم یا نه بریم انتحاری هجومی بازی کنیم، بینابین 50-50 کار کنیم؟ به نظرتون چه شکلی بازی کنیم به واقعیت نزدیکتر و درست‌تره؟
بزرگ نشد که استراتژی همه تیمایی که میخوان توی بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا شرکت بکنن به نظر من به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشی خب از زمانی که مسجل میشه که تیم‌ها صعود کردن به جام جهانی و قرار است که در این رویداد بزرگ شرکت بکنن شکل میگیره کار، حالا چه تو بخش‌های مختلف دفاعی یا تهاجمی یا ایده‌هایی که برای مربیان هر تیمی برای خودش داره بر اساس شناختی که از سرمایه‌های فوتبالیش داره، بازیکنایی که در اختیار داره. یه بخش هم از زمانی که حریفان مشخص میشن در قرعه‌کشی و سبک و مکتب فوتبال هم تیمایی که همگروه هستن مشخص میشه، طبیعتاً همه یه برنامه ریزی میکنن برای که بتونن تو هر بازی در دور مقدماتی، خب حکم صعود یا عدم صعود داره، اگرچه که تو این دوره شما و همه شنوندگان مطلع هستن که برای اولین بار با 48 تیم برگزار میشه و طبیعتاً صعود از دور مقدماتی کار راحت تریه در مقایسه با گذشته که دو تیم از هر گروهی صعود میکرد. خب این دوره این شانس رو دارن، 8 تیم از تیمای سوم گروه های 12گانه این شانس رو دارن که صعود کنن.
بله،
خود این توی استراتژی تیم‌ها بی تاثیر نیست، یعنی برای میتونه توی روند کار تیم از نظر فنی تاثیرگذار باشه. گروهی که ایران درش قرار گرفته، خب حالا به زعم خیلی از کارشناسان گروهی خیلی دشوار نیست، اگرچه که در سطح اول فوتبال دنیا نمیشه هیچ تیمی رو ساده و دست کم گرفت، به هر حال همه تیم‌ها برای خودشون برنامه‌ریزی دارن و قطعا با استراتژی و برنامه میان توی مسابقات حاضر میشن. ولی به نظر میشه که ما با 3 تیم و با 3 سبک متفاوت بازی داریم، اگرچه که همه میگن برای تیم نیوزلند تیم اولین بازی که ما داریم تیم ساده تری در مسابقات تا تیم که خب منم همین اعتقاد رو دارم، ولی مسلما کسب 3 امتیاز تو بازی اول که ساعت زیادی میتونه کار ما رو برای صعود راحت‌تر بکنه و مسیر رو هموار بکنه. خودش یک چالش بزرگه که در مورد تیم نیوزلند دور از دست نیست. حتما کادر فنی با توجهی که البته میدونیم تیم ایران شاید بین 48 تیم حاضر تنها تیمی است که با کمترین میزان آمادگی و کمترین بازیکن‌های و محدودیت تو انتخاب حریفان تدارکاتی، چون
بله.
اگر
اصلا نتونستیم شبیه سازی کنیم.
آفرین. اگر بحث شبیه سازی مطرح باشه که خب مسلما بعد از قرعه کشی همه تیم‌ها به دنبال تیم‌های مشابه حریفان دور مقدماتی یا حتی مرحله بعد هستن، این محدودیت و معذوریت ما داشتیم که ناچار شدیم با هر تیمی که در دسترس قرار گرفته بازی کردیم.
بله.
ولی با توجه به حالا نقطه قوتی که میتونه یک مقدار ما رو بیشتر امیدوار بکنه و شاید انتقاد خیلی زیادی حول این محور بود که چرا کادر فنی آقای قلعه‌نویی بازیکنهای مسن‌تر و سابقه دارتر رو انتخاب کرده، به نظرم شاید بخشی از این انتخاب برمیگرده به این شرط خاصی که ما توش قرار داریم. و
دقیقاً نکته‌ای که من تو برنامه هم بهش اشاره کردم آقای چمنیان، که بازیکنهای با تجربه تو این جور شرایط بهتر میتونند خودشون رو با اوضاع احوال تطبیق بدن تا بازیکن جوان کم تجربه.
درود بر شما. یعنی این در واقع ریسک رو به جون خریدن که ما بازیکن جوان‌تر کمتر داشته باشیم، ولی بازیکن‌ها هم نسبت به همدیگه شناخت دارن و هم میدون دیدن دیگه. یعنی ما کمبود بازیکن تدارکاتی و اون برحال آزمون خطایی که باید تو بازی تدارکاتی بازیکن‌های جوان‌تر داده باشن که بتونن توی مسابقات رسمی و اصلی کمترین خطا رو داشته باشن و عملکرد بهتری داشته باشن، شاید تو بازی تدارکاتی باشه اتفاق میفتادی که درست نگرفته، ناچار شدیم به بازیکنایی که سابقه بیشتری دارن، کنار همدیگه بیشتر هماهنگن، هارمونی بهتری داشتن در گذشته، همدیگه رو میشناسن تو بخش‌های مختلف. شاید این نقطه امیدوارکننده باشه که
بله.
نقطه نداشتن بازی تدارکاتی و اردوی کمتر رو بتونه جبران بکنه.
عالی.
و آخر راه نقطه دیگه هم که میتونیم اضافه کنم اینه که نفراتی که توی این سه تا بازی قراره که بازی کنن و اگر انشالله بازی نیوزلند ما بتونیم با دست پر از زمین بیرون بیایم، میشه در بازی بلژیک و مصر استراتژی بهتری برای تکمیل سه امتیاز اول، حالا حداقل یک امتیاز دیگر ما بتونیم کسب بکنیم که صعود اون مسجل کنیم و امیدوار باشیم به مرحله حتمی که مرحله شگفتی ها میتونه باشه.
انشالله. من یه نکته فنی دیگر هم ازتون سوال کنم تو این فاصله که دقیقه که زمان داریم، ما برنامه و استراتژی تمریناتمون رو طراحی تمرینا رو آقای مانیکونه انجام میداد، بعدش که ایشون رفت قرار بود آقای گالیاردی بیاد که اونم نشد، در غیاب اینها فکر میکنید که این در واقع برنامه تیم ملی فوتبال کشور رو به مشکل برخورد خواهد کرد یا خیر؟
بعید میدونم مشکل خاصی داشته باشیم، چون هم اون مدل تمرینات و الگوی تمریناتی که در مدت که آقای مانیکونه بود که من از نزدیکم چون با ایشون آشنا بودم در اوضاع تیم ملی با هم دیگه ما قرار
خیلی مربی خوبی بود به لحاظ فنی،
بالاخره مربی اندیشمند و بسیار مربی خوبی بود، مربی باهوشی بود. فکر می‌کنم ایده‌ها و الگوهای تمرینی و پلن‌های تاکتیکی که مد نظر بوده در واقع جا افتاده باشه تو تیم در طول مدت، بعد یه مقدار می‌خواد پرورش پیدا کنه این ایده‌ها و الگوها که کادر فنی فعلی و حتی تجربه خود قلمی به نظر می‌تونه کمک بکنه که برای ما با کمترین چالش و با هماهنگی بیشتر انشالله تو اولین بازی مخصوصاً و بعد بازی دوم که شاید نقطه عطف مسابقه دور مقدماتی برای ما باشه در مقابل بلژیک و در نهایت شاید ما روز به روز آخر کشیده بشه سرنوشت صعودمون در مقابل مصر، که البته مثل با اون مثل گذشته متفاوته،
بله.
بازیکناش از اون آمادگی آرمانی و
دقیقاً
ایدئالشون به دورن.
درسته.
به نظر من هر دو تا تیم نیوزلند و مثل قابل دسترسه برای اینا، به شرطی که ساختار دفاعی که شاید بیشترین نگرانی رو ما در موردش داریم، حالا همه کارشناسان و همه اهل فوتبال،
بله.
در مورد ساختار دفاعیمون نگرانیم، اون با عملکرد خوب ساختار دفاعی و نفراتی که وجود دارن و از همه مهمتر ایده‌های تاکتیکی دفاعیمون به چالش نخوریم. در بخش حمله من مطمئنم که با توجه به بازیکن‌های خلاق و خوبی که داریم، این امیدواری داریم حتی در مورد تیم بلژیک ما فکر
کنیم. ان شاء الله. به امید خدای بزرگ. خیلی متشکرم آقای چمنی از توضیحات که دادید.
آرزوی
موفقیت دارم براتون. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
خیلی ممنونم و متشکر از همراهیتون. عرضم حضور که اشرف ما تو پایین جام جهانی هر روز راست همین ساعت خدمتتون خواهیم بود. فردا البته ساعت 7 محضر شما هستیم و ویژه برنامه 5 تا 7 تا مون ویژه برنامه 5 شنبه جمعه هامون رو تقدیمتون خواهیم کرد و در طول هفته